بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فروعی را ذکر کردند که در حقیقت به عنوان بهترین دلیل بر امکان ترتب، همون وقوع ترتبه، و می‌فرمایند که این فروع همه رو مجبور می‌کند که مسئله ترتب را بپذیرند و قائل بشوند. از بین این فروع مهمترین فرعی را که ذکر می‌فرمایند عبارت از این فرع می‌فرمایند که اگر کسی نذر بکند، حالا تعبیر به نذر نمی کند، ایشون یک عنوان کلی ذکر می کنند، می فرمایند اگر اقامت در یک شهری برای یک مسافری حرام باشه، حالا علت حرمتش رو قاعدتاً باید مثل مسئله نذر و عهد و یمین یا نهی والد و امثال ذالک ذکر بکنیم. اگر اقامت در یک شهر روی یک علتی، که حالا ما مثال رو روی نذر میزنیم، این اقامت حرام شد، یعنی ما نذر را واجد شرائط دانستیم. فرض کردیم که این شهر یک شهری است که مثلا اقامت در او مستلزم مفاسد شرعیه، مستلزم یک سری انحرافات اخلاقیه، و کسی هم به طبع خودش نمیتونه اقامت در او رو ترک بکنه، اما اگر مسئله نذر مطرح باشه، خب با کمک نذر میتواند جلوی اقامت در اون شهر رو بگیره. مثل اینهایی که فرزن مبتلا به سیگار و امثال ذالک هستن، که گاهی از طریق نذر جلوی کشیدن سیگار رو میگیرند، چون میبینن راهی برای ترک غیر از این معنا وجود نداره. حالا اگر کسی نذر کرد که در یک شهری اقامت نکند و ما فرض کردیم که نذرشم واجد شرایط، متعلق نذر رجحان شرعی داره، از جهات مربوط به نظر مناقشه ای در کار نیست. حالا این نظر کرد عدم اقامه را، لکن عملا با این نظر مخالفت کرد و به جای عدم اقامت، اقامت رو اختیار کرد. اینجا ایشون می فرماید که خب حکم فقهی این میشه که چون اقامت در کاره، اگر ماه رمضانه باید روزه بگیره و نسبت به نماز هم باید نمازش رو تمام بخواند. پس در حقیقت این تکلیف به وجوب صوم در رمضان و به وجوب اتمام نماز در مقابل قصر نماز، این مترتب است بر عصیان امر به وفاء به نذر، و به عبارت دیگر مترتب است بر مخالفت نذر. برای اینکه اگر نذر مخالفت نمی‌شد و اقامتی تحقق پیدا نمی‌کرد، دیگه تکلیف به روزه مطرح نبود. تکلیف به وجوب اتمام صلات مطرح نبود. این تکلیف مترتب بر مخالفت نذر و بر عصیان امر به وفاء به نذر و بر اقامت که عدمش متعلق نذر واقع شده. خب کنه ایشون سوال میکنند آیا در این مسئله فقهی غیر از این شما جوابی میتونید داشته باشید؟ اگر کسی به عنوان استفتا از شما چنین مسئله ای رو پرسید، غیر از این میتونید جوابی به او بدهید؟ آیا فقیهی میتواند غیر از این راه رو طی بکند؟ خب این همون مسئله ترتب، و عرض کردیم که عدل و دلیل على امکان شیء وقوع شیء و هازا واقع اون فی الفقه و فی الشریعه. خب این مثالی است که ایشون زدن، و بهترین فرعی که مطرح میکنند در این رابطه همین فرعه، و الا این فرع اگر جواب داده بشه دیگه اون فروع دیگرشون اهمیتی نداره. خب در این فرع یه قدری باید ما دقت بکنیم، به اصطلاح روز یه خورده تحلیل داشته باشیم روی این فرع، با توجه به اون نکاتی که دیروز عرض کردیم که اولا قائل به ترتب چه میگوید، مقصود از ترتب چیه و هدف از ترتب چیست. هدف از ترتب این است که در آن واحد قائل به ترتب میخواد بگه دوتا تکلیف وجود داره، منتها چون اختلاف رتبی بین اینها هست و تقدم و تأخر رتبی در کاره، به خیال او مسئله تقدم و تأخر رتبی قائله استحاله طلب زدین رو رفع میکنه، ولو اینکه ما جواب دادیم، لکن حالا هدف قائله به ترتب و راهی رو که او سیر میکنه و مقصدی رو که از این راه داره عبارت از این جهت بود که عرض کردیم. و همینطور نکات دیگری هم اشاره شد که حالا ببینیم آیا مثال ایشون ما را در ترتب مورد بحث میتواند ملزم بکنه به اینکه قائل به ترتب بشویم یا اینکه نه. اولین حرفی که با ایشون داریم اینه که خب این مثال شما در حقیقت یک مثال فرضی هست، یک مثال واقعی نیست. چرا؟ برا خاطر این که شما میگید کسی نذر کرده که در شهری اقامت 10 روز نداشته باشد. خیلی خوب، این نذرم واجد شرط صحت متعلقش رجحان داره و صحیح هم هست، لکن بحث اینه که آیا وجوب صوم در ماه رمضان و وجوب اتمام صلات این مترتب بر اقامه است یا مترتب بر قصد اقامه؟ اونی که موضوع برای حکمه یکی وجوب اتمام، او قصد اقامه 10 روزه. لذاست که شما در مسئله فقهی میخوانید اگر کسی قصد کرد اقامت 10 روز رو، یک نماز رکعتی هم خوند، اگر از قصد خودش مرف شد، دید نه نمیتونه 10 روز در اینجا بمانه، دیگه نا نداره که 10 روز بمانه، مسئلش چیه؟ مسئلش این است که تا زمانی که اونجا هست، ولو اینکه 3 روز باشه 5 روز باشه، ماه رمضان یجب علیه الصیام و نماز هم یجب علیه الاتمام. موضوع برای وجوب و وجوب اتمام اقامه نیست، موضوع قصد الاقامه است. لذا اگر که نذر کرد که 10 روز اقامت نکنه، این هیچ ارتباطی به مسئله وجوب صلا اتمام و وجوب صیام پیدا نمی کنه. ما این هری که ایشون عنوان کردن باید تعبیر بکنیم به اینکه این یک فرع جعلیه، نه یک فرع واقعی و حقیقی. شما بفرمایید که خیلی خوب، ما میاییم از اول فرع رو اینجوری من میکنیم. خوب دقیق میگیم که این آدم نظر کننده به جای اینکه نظر بکند همه اقامت را، آمد نظر کرد عدم قصد اقامت 10 روز رو. دیگه چه حرفی دارید؟ نظر کرد که در فر قصد نکند اقامت 10 روز رو. متعلق نظر عدم القصد، نه عدم الاقامت الخارجیه. اگر اینطور شد دیگه مشکل شما برطرف میشه، برای خاطر اینکه نظر متعلق به عدم القصد، وجوب صیام و وجوب اتمام هم مترتب بر قصد اقامه 10 ایام. دیگه چه حرفی دارید؟ این که دیگه یه فرع جعلی نیست، این یک فرع واقعیه. میاییم حالا کلام ایشون رو به این صورت ما ترمیم میکنیم، میگیم لو نظره الا یقصده اقامت 10 ایام فی بلدن لکنه خالف النظر و ورد فی ذلک البلد و قصد اقامت 10 ایام خب یترتب علیه وجوب الصیام در شهر رمضان و وجوب و اتمام صلات. اگر اینطور شد آیا مشکل ما حل میشه؟ ترتبی که ما درش بحث میکنیم، این ترتب درست میشه؟ جواب خیر. چرا؟ برای اینکه ما عرض کردیم که قائل به ترتب میخواد در آن واحد تکلیفین رو ثابت بداند، از نظر زمان میخواد بگه هم امر به ازاله وجود داره، هم امر به صلات وجود داره، منتها رتبشون چون با هم فرق میکنه، مثل علت و معلول که تقدم و تأخر رتبی دارن، اینم میخواد بگه چون امر به مهم مشروط به یک شرطه و اون شرط تأخر رتبی از امر به اهم داره، به نام اسیان یا به نام عزم بر اسیان، لذا مانعی نداره که در زمان واحد طلب و ضدین با اختلاف رتبه تحقق پیدا بکنه. خب حالا اگر ما این مثال رو به این صورتی که عرض کردیم تصحیحش کردیم، آیا مسئله درست میشه؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی که نظر میکند که قصد نکند اقامت 10 روز رو، این از دو حال بیرون نیست، یا قصد نمی کند اقامت 10 روز رو، پس در نتیجه تکلیف دوم تحقق نداره و اگر قصد کرد اقامت 10 روز رو به مجردی که قصد اقامت 10 روز محقق شد مخالفت اوفو به نذر تحقق پیدا کرد و اوفو به نذر با مخالفت ساقط شد و به دنبال او علاوه بر استحقاق عقوبت کفاره مخالفت نذر هم در کاره. پس در نتیجه در کدام زمان دو تا تکلیف با هم جمع شدن، قبل از قصد اقامه یا بعد از قصد اقامه؟ قبل از قصد اقامه تکلیف به وجوب صیام و اتمام وجود نداره، بعد از قصد اقامه اوفو به نذر وجود نداره، برای اینکه به مجردی که کسی که نذر کرده که قصد نکند اقامه عشرت ایام را، این مخالفت نذرش به این نیست که 10 روز اقامت بکنه، این مخالفت نذرش به مجرد قصده. تا قصد کرد اقامه عشرت ایام را تحقق مخالفت نذر، مخالفت نذر که حاصل شد اوفو به نذر کنار میره، استحقاق عقوبت و ترتب کفار است. کجا بین اینها اجتماع پیدا شده؟ باید مثل امر به ازاله و امر به صلات فی زمان واحد کلا تکلیفین مجتمعان باشه، و این فرضی رو که ما تصحیحش کردیم و به صورت یک فرع واقعی در آوردیم و از جعلی بودن و فرضی بودن خارجش کردیم، اما نمیتونه این معنا رو تأمین بکند که در آن واحد دو تا تکلیف وجود داره. برای اینکه قبل قصد اقامه وجوب صلات تماماً و وجوب صیام نیست، به مجردی هم که قصد اقامه تحقق پیدا کرد اوفو به نذر به واسطه عصیان مخالفت شد و ساقط شد، دیگه اوفو به نذر قابل موافقت نیست، امکان موافقت نداره، و لذا علاوه بر استحقاق عقوبت کفاره هنس نذر و مخالفت نذر هم تحقق داره. لذا چجوری ما این مثال رو بیاییم مقابل منکرین ترتب مطرح بکنیم و بگوییم که شما مجبورید با توجه به این فرع مسئله ترتب رو قائل بشوید؟ علاوه باز اشکالات دیگری روی همین فرض وجود داره. یک اشکالش همون مسئله ایست که ما دیروز خوندیم، که که حالا خیلی هم روی این اشکال ما تکیه نداریم. ما دیروز گفتیم که مسئله ترتب رو باید در جایی شما فرض بکنید که بین المتعلقین، یعنی بین الاهم و المهم، تضاد تکوینی تحقق داشته باشه. یعنی خارجا نشه که انسان هم نماز بخانه و هم ازاله کنه. لذا گفتیم اگر یه موردی پیدا شد مثل زمان نهازا، فرض کنید که مسجد فقط با بول آلوده شده، یه مقدار آب شرج می شود لوله کشی بهش وصل بشه، این کفایت میکنه. خب این میتونه هم اشتغال به نماز داشته باشه، هم اشتغال به ازاله به این کیفیتی که عرض کردیم. این از محل بحث خارجه. محل بحث مسئله زدینه و زدین معناش عدم امکان اجتماع فی زمان واحده، و الا اگر هزار اهم و مهمم شما داشته باشید لکن امکان اجتماع در زمان واحد داره. مثل اینکه کسی فرض کنید به جای نماز نذر کرده که قرائت قرآن از حفظ دا بکنه، خب قرائت قرآن از حفظ که منافات با ازاله نجاست از مسجد نداره، هم مشغول ازاله است هم از حفظ داره قرائت قرآن میکنه. اینها از ما نهنوی به طور کلی خارجه. بحث ما روی مسئله زدینه. امر به شی مقتضی نهی از ضد یا مقتضی نهی از ضد نیست، و معنای تضاد عدم امکان اجتماع. خب روی این مبنا ممکنه کسی در مانحنفی مناقشه این طوری هم داشته باشه که بگوید که خب حالا اگر کسی نذر کرد که اقامت نداشته باشه یا قصد اقامت نداشته باشه، این براش امکان نداره که روز بگیره یا نماز رو تمام بخونه. عملا ممکنه، ولو این که شما حکمه به بطلان بکنید، اما جمع بین اینها به صورت دو متضاد مطرح نیست. لکن روی این اشکال حالا من خیلی تکیه ندارم. اما یک اشکال دیگری هست که روی اون باز می شود حسابی تکیه کرد، و اون این است که خوب دقت کنید در مسئله ترتب، حالا درست هست یا نیست، عنوانش طولیت، عنوانش ترتب، عنوانش متأخر بودن امر به مهمه از امر به اهم، و این ترتب هم از راه اون اشتراط پیدا می شد. اشتراط به اسیان یا نیت الاسیان. حالا ما از اشکالات اصلی خودمون صرف نظر کردیم که اسیان متأخر از امر به اهم هست یا نه. نه، فرض اینه، اینا همه رو پذیرفتیم، اما ترتیب قضیه اینه که امر به صلات مشروط به عصیان، امر به ازاله است. و حیث ان العصیان متأخر عن الامر بالازاله و امر به صلات هم مشروط به عصیانه، لذا اینجا ترتب و طولیت در کاره، تقدم و تأخر در کاره. اما در این مثالی که ایشون ذکر میکنن، شما مسئله ترتب و طولیت رو بفرمایید ببینیم چجوری اینجا ترتب و طولیت در کاره. ولو، خوب دقت بفرمایید، ولو مثل اون مثالی که ما دیروز زدیم و گفتیم این مثال از محل بحث خارجه، لکن مثالی که ما دیروز زدیم لااقل مسئله ترتب و طولیت درش مطرح بود. گفتیم امر به توبه در مقابل ترک واجبات الهیه، اگر کسی نماز رو ترک کرد، نعوذ بالله، این بلافاصله امر به توبه بهش توجه پیدا میکنه. ولو اینکه ما گفتیم چون در یک آن مجتمع نیستن از محل بحث ترتب خارجه، اما صورت ترتب درش وجود داره. برای اینکه امر به توبه به کی توجه پیدا میکنه؟ به آسی توجه پیدا میکنه. میگن ای مکلف آسی، تو بیا توبه بکن الالله توبت النسوها. چون امر به توبه روی عصیان تمرکز پیدا کرده و ما فرضم میکنیم که عصیان هر امری تأخر از اون یعنی ترتب بر اون امر داره و متأخر از اوست، لذا صورت ترتب اینجا محفوظه. مثل اینکه اینجوری مولا میگه اقم الصلات و ان خالفت امر به صلات را فتوب الالله توبتا نسوها. لااقل صورت ترتب هست، ولو این که ما دیروز گفتیم اینم از محل بحث خارجه، برای اینکه در آن واحد دوتا تکلیف نیست. تا زمانی که امر به اقامه صلات به قوت خودش باقیه، امر به توبه پیاده نمی شود. وقتی هم که میخواد امر به توبه پیاده بشه، امر به اقامه صلات ساقط شده، به عصیان سقوط پیدا کرده. اما در این حال صورت ترتب در این مثال ما محفوظه. اما در این مثالی که این محقق عظیم الشأن قدس سره الشریف مرحوم محقق نائینی مطرح می کنند، سوال اینه ترتبشو ولو همین ترتب سوری و ترتب ظاهری این رو برا ما چجوری توضیح میدید؟ این نذر کرده که قصد نکند اقامه عشرت ایام را. خب دلیلی که میگوید که من قصد اقامت عشرت ایام یجب علیه الصیام و الاتمام، این چه ترتبی بر دلیل اول داره؟ چه تأخری از دلیل اول داره؟ من قصد اقامت عشرت ایام یه حکم کلیه، همه رو میگیره، اصلا کاری به دلیل دیگه نداره، کاری به تکلیف دیگه نداره. من قصد اقامت عشرت ایام یجب علیه الصیام، یجب علیه الاتمام. این چه ربطی به مسئله نذر الله یقصد عشرت ایام داره که بگیم مترتب بر او هست؟ به عبارت اصطلاحی اگر ما این مسئله رو بخوایم پیاده بکنیم، این رو خوب دقت کنید در عبارتش، یک وقت اون دلیل دوم مشروط به مفهوم عصیان امر به اوله، این مسئله ترتبش درسته. حتی در مثال توبه، توبه روی مفهوم عصیان تکیه می کند، لذا تا از شما بپرسن که امر به توبه متوجه کیه، شما میگید متوجه عاصیه، عاصی باید توبه بکنه، غیر عاصی که امر به توبه بهش توجه نداره. اگر اون امر دوم شرطش مفهوم عصیان امر به اول باشه، این یه ترتب ظاهری میتونیم ما درش درست بکنیم، ولو این که عرض کردم بد کار ما اصلا نمیخوره، لکن حالا از اون حرف صرف نظر کردیم، اما یه ترتب ظاهری حداقل محفوظه. ما میتونیم الان بشینیم بگیم که جمیع مواردی که امر به توبه شده، این امر به توبه متأخر از همه تکالیف الهیه است. برای خاطر اینکه امر به توبه در مورد عصیانه، عصیان رو هم که شما متأخر از تکلیف میدونید، پس همیشه امر به توبه از اقیم الصلاة متأخر، از کتب علیکم الصیام متأخر، از جمیع تکالیف الهیه متأخر. اما در این مثالی که ایشون ذکر فرمودن، اینجا یک مصداق عصیان موضوع برای تکلیف دومه و شرط دوم. در تکلیف دوم که نگفته که من خالف النذر یجب علیه الصوم و الاتمام، نگفته که من عصا نذر متعلق به عدم قصد اقامه عشرة ایام یجب علیه الصیام و الاتمام، آیا همچی چیزی در فقه داریم؟ یا اونی که در فقه شما دارید اینه، من قصد اقامت عشرة ایام، همین این من قصد اقامت عشرة ایام چه ارتباطی به مسئله مخالفت نذر داره؟ چه ترتبی بر مسئله اوفو به نذر داره؟ فقط عرض می شود گرفتاریش اینه که در یک مورد این قصد عشرة ایام نسبت به یک مکلفی مصداق عصیان اوفو به نذر شده، مصداق، نه اینکه معلق بر مفهوم عصیان باشه، مصداق عصیان اوفو به نذر شده، اونم نه همه جا، فی موردن، یه مکلفی در بین میلیون ها مکلف نذر کرده که قصد نکند اقامه 10 روزه در یک بلدی را، و حالا اومده با نذرش مخالفت کرده و قصد کرده اقامه 10 ایام رو. آیا در بین 10 میلیون مکلف یه مکلف اینجوری که چنین نذری کرده بعدم اومده با نذر خودش مخالفت کرده و عنوان مخالفت نذرش عبارت از قصد اقامه 10 ایامه، این مسئله ترتب رو درست میکنه؟ ولو صورتشو صورت ترتب. لذا ما به ایشون عرض میکنیم که شما بهتر این بود که همین مسئله توبه رو لااقل مطرح میکردید. مسئله توبه صورت ترتب درش محفوظه و توبه معلق بر مفهوم عصیان و عنوان عصیانه، اما مسئله وجوب صوم و وجوب اتمام چه ارتباطی به عصیان امر به وفاء به نذر و مخالفت وفاء به نذر داره که شما حداقل یه صورت ترتبی برای ما درست بکنید و بگید شما در این صورت مجبورید که این حرف رو بزنید؟ لذاست این فرع با توجه به ترمیمی که ما کردیم و در کلام ایشون این ترمیم وجود نداره، معذالک چند تا اشکال مهم به همین فرع توجه داره که این فرع رو از ما نحن فیه جدا میکنه و التزام به حکم فقهی این فرع کسی رو مجبور نمی کند به این که ترتب رو ملتزم بشود. یکی دو تا فرع دیگه، او دیگه بعد از این که این جوابش داده شد اونها به طریق اولا. در حقیقت ما این بحث رو تمام کردیم، ولی فردا انشاءالله یک چند دقیقه ما حاصل بحث امر بشی مقتضی نهی از زد رو در چند دقیقه انشاءالله عرض می کنیم و بعدم بحث دیگر رو انشاءالله شروع می کنیم.